ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد بیانات هیئت حقیقتیاب شهرک هوشمند، تشدد اختلافات در بین طالبان و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت فاریاب پس از نشست اضطراری مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. قرار است قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نتایج بررسی از حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز را اعلام کند و رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا روی ضرورت کاهش تشنج در رابطه با سقوط تیاره جت روسیه توافق نمودند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. لوای اول اردوی ملی در ولایت فاریاب میگوید که یک هلیکوپتر اردوی ملی پس از نشست اضطراری در منطقه تحت کنترل طالبان در این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. رضا رضایی سخنگوی این لوا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر پس از ظهر دیروز در مربوطات ولسوالی پشتونکوت فاریاب نشست اضطراری کرد. سخیداد کاپیتان قماندان قول اردوی 209 شاهین این برای رادیو آزادی گفت که از میان 20 سرنشین این هلیکوپتر 17 تن اسیر و 3 نفر دیگر آنها کشته شدند.
در مجموع در این طیاره 20 نفر سرنشین داشتند. 20 نفر هم دشمن اسیر می کنند و دست می برند. سرزنگا جهازگر افر هم میگن که 2 نفرش می برند. هم خارجی هست و همین پیلوت ها خوشند.
به گفته او در میان افراد اسیر شده دو خارجی هم شاملند که گمان می رود پیلوت باشند. سید آقا اندرابی قماندان پلیس فاریاب گفت است که این هلیکوپتر به خاطر مشکل فنی مجبور به نشست اضطراری شده است. از سوی دیگر یک مقام ولایت فاریاب که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر متعلق به یک شرکت آمریکایی می باشد. به گفته او این هلیکوپتر نظامیان اردوی ملی را از مزار شریف به فاریاب انتقال می داد. یک سخنگوی طالبان گفته است که 15 تن را اسیر گرفتند. قرار است قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نتایج بررسی‌هایشان را در مورد حمله هوایی بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز اعلام کند. اردوی آمریکا با پخش یک خبرنامه گفته است که جنرال جان کمبل این نتایج را امروز در کابل اعلام خواهد کرد. پس از سقوط شهر قندوز به دست طالبان، این شفاخانه در جریان عملیات بازپسگیری شهر قندوز هدف حمله هوایی نظامیان آمریکایی قرار گرفت. در این حمله حداقل 30 تن کشته شدند. پس از انتقاد تند سازمان دکتران بدون سرحد، اردوی آمریکا تحقیقات را در این باره آغاز کرد. هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم‌نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان می‌خواهد تا در مطابقت با نتایج بررسی‌ها و نظریاتش در این باره عمل کند. محمد یاسین عثمانی یک عضو این هیئت در صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوار است که در آینده نزدیک نتایج تحقیقات خود را با ریاست جمهوری شریک بسازد. او در مورد گفت:
ما برای مردم عرض می‌رسونیم که حتی الامکان ما خدا را حاضر دانسته، وظیفه را مقدس قبول کرده و اونا را انشاءالله از واقعیت ها به جریان قرار می‌دهیم.
این هیئت پس از انتقادات زیاد به خاطر حضور یافتن خلیل الله فیروزی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل به دستور رئیس جمهور غنی به کار گماشته شد. فیروزی یکی از قرضداران کابل بانک به 10 سال زندان محکوم شده است. و مقامات امنیتی افغان میگویند که در 2 انفجار جداگانه در شهر کابل 11 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان عصر دیروز به رادیو آزادی گفت که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی هستند و افزود که انفجار نخست ناشی از مواد انفجاری جاسوسی شده در یک دیگ بخار در حوزه 5 امنیتی شهر کابل رخ داد که در این رویداد 3 تن کشته و 1 تن دیگر زخم برداشته است. این در حالی است که اکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. همزمان با این در انفجار دیگر در حوزه 13 امنیتی شهر کابل 8 تن از کودکان جان باختند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ترکیه میگویند که رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد ضرورت کاهش تشنج در رابطه با سقوط دادن طیاره جت روسیه توافق نمودند. ترکیه دیروز یک طیاره جت جنگی روسیه را در سرحدات سوریه سقوط داده و اظهار داشت که این طیاره به حریم هوایی آن داخل شده بود. دفتر اردوغان دیروز اظهار داشت که رهبر ترکیه و اوباما این موضوع را در تماس تلفنی مورد بررسی قرار داده و رئیس جمهور آمریکا و ناتو از حق ترکیه برای حفظ تمامیت ارضی آن حمایت می‌کند. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از سرنگون شدن جت جنگی روسیه خواهان آرامش شده است. قوای هوایی ترکیه این جت را دیروز در سرحد سوریه هدف حمله قرار دادند. رئیس جمهور آمریکا گفته است که آمریکا و فرانسه در مبارزه علیه تروریسم با هم متحدند. باراک اوباما افزود که داعش و ایدئولوژی آن یک تهدید جدی را متوجه همه ما می‌سازد. در ارتباط با بحران گسترده تر در سوریه، رئیس جمهور اولاند و من توافق کردیم که حملات روسیه علیه اپوزیسیون میانه رو تنها رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را تقویت می کند، رژیمی که بی‌رحمی‌اش به رشد داعش کمک کرده است. رئیس جمهور اوباما این سخنان را ناوقت دیروز در یک نشست خبری مشترک با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن ابراز کرد. فرانسوا اولاند در این نشست گفت که برای جلوگیری از مسافرت تروریستان به اروپا فورا نیاز است تا سرحد ترکیه و سوریه بسته شود. اولاند افزود که او و اوباما توافق کردند تا حملات هوایی علیه اهداف داعش در سوریه و عراق افزایش داده شود. یک سارنوال فرانسه میگوید که طرح حملات تروریستی 13 نوامبر در پاریس در جریان تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌های دوباره به محل حادثه برگشته و میخواست که یک حمله انتحاری انجام دهد. سارنوال پاریس فرانسوا مولین دیروز در کنفرانس خبری گفت که معلومات به دست آمده از تماس‌های تلفنی نشان می‌دهد که عبدالحمید اباود با سالن کنسرت پادکلان که در حمله 13 نوامبر 90 نفر در آن کشته شدند برگشته است. به گفته مولین، همکاران اباود همچنان می‌خواستند که بر یک منطقه صنعتی به نام دفانس در غرب پاریس حمله کنند. اباود که تبع بلژیم بود با یک خانم از خویشاوندانش و یک مرد دیگر در عملیات بر یک آپارتمان در غرب پاریس که 5 روز بعد از حملات تروریستی انجام شد کشته شدند. و مقامات فرانسه میگویند که پلیس این کشور رهبر یک گروه مسلح را که چندین نفر را در شمال این کشور در مناطق سرحدی با بلژیم گروگان گرفته بودند از پا درآورد. افراد این گروه که با ماشیندار کلاشینکوف مسلح بودند مدیر یک بانک را در شهر روبیکس گروگان گرفته و از او میخواستند که سیف بانک را باز کند. یک سارنوال محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که با رسیدن پلیس به منطقه مدیر بانک از دست ربایندگان فرار کرد، ولی همسر، دختر و طفل 11 ماهه او هنوز اسیر می باشند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:09 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر در دستند. تقاضای هیئت خطیاب شهر کوشمند از رهبران دولت چیست؟ یک گزینه این هیئت میگوید
قوانین همگی باید به دقت مطالعه شود و دیده شود که این حرکاتی که صورت گرفته تا کدام حدود با قوانین مطابقت داره و تا کدام حدود نقض قوانین خواندنی.
افزایش اختلافات در صفوف رهبری طالبان. وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعالیت گسترده را برای جلوگیری از حرکات تخریبی در پوهنتون‌های کشور روی دست گرفته است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور روسیه سقوط دادن طیاره جت جنگی این کشور را توسط ترکیه جنایت توصیف کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار درس جستجوی انصاف را میشنوید.
جریان صوتای درسی ما زیادتر بود، حتی 28-27 بود. دوره گفتن کم میکنیم، هم کم نکردن و تنظیم نمرات رهایشی بود پوره هم ندادن.
همچنان آزادی و شنوندگان را داریم.
از ولایت قمرز از قلعه‌دار می باشم. ما مردم ایداسی طالب به عذاب هستیم. ما مردم از در منطقه ما مردم کلیک نیست، هیچ سرک نمانده، کلویش خراب کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم‌نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا نتایج بررسی‌ها و نظریاتش را در این باره با دقت مطالعه و در مطابقت با آن عمل کند. این هیئت که به روز شنبه بررسی هایش را آغاز کرد، امیدوار است که در آینده نزدیک نتایج تحقیقات خود را با ریاست جمهوری شریک بسازد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
بررسی های هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند روی دو بخش متمرکز است. این هیئت مشخص می‌سازد که تا کدام حدود قوانین و مقررات در ارتباط به این تفاهم نامه نقض شدند. وظیفه دیگرش آن است تا دریابد که به کدام اساس وزارت شهرسازی تفاهم نامه شهرک هوشمند را امضا کرده است. این هیئت سوالهایی را از وزارت‌های مالیه، شهرسازی، لوی سارنولی و همچنان عبدالعلی محمدی که وظیفه‌اش به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور به حال تعلیق درآمده پرسیده است. مشخص نیست چی سوال، اما آنها به بخشی از سوالها پاسخ دادند و برای دادن پاسخ به بسیاری از پرسشها خواهان مهلت شدند. از محمد یاسین عثمانی، یک عضو این هیئت، پرسیدم که چی پاسخ دریافت کردند.
اونا بعضی مطالب را با قوانین و مقررات داخلی افغانستان ارتباط میدن، روی منافع و مصالح ملی صحبت میکنن، قوانین مثلا قانون اساسی افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون محبوسین، قانون مبارزه علیه فساد اداری، همه قوانین همگی باید به دقت مطالعه شوه و دیده شوه که این حرکاتی که صورت گرفته تا کدام حدود با قوانین مطابقت داره و تا کدام حدود نقض قوانین خوانده میشه. زمان به کار داره که به این موارد ما با دقت عمل بود.
چی سبب شد تا حکومت افغانستان تفاهم نامه ایجاد شهرک هوشمند را با خلیل الله فیروزی، یکی از قرضداران کابل بانک که به 10 سال زندان محکوم شده، امضا کند؟ سوال است که به دنبال حضور یافتن فیروزی و چند مقام ارشد حکومت به شمول عبدالعلی محمدی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند در کابل از سوی منتقدان مطرح شده است. پس از انتقادهای زیاد، سید منصور نادری، وزیر شهرسازی افغانستان، در صحبت با رسانه ها گفت که بنابر درخواست های مجدد عبدالعلی محمدی، اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به فیروزی دادند. اما آقای محمدی در کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه این حرف آقای نادری را رد کرد. رئیس جمهور افغانستان خاموش ننشست و در گام نخست تفاهم نامه این شهرک را لغو کرد. رئیس جمهور غنی سپس با صدور یک فرمان وظیفه عبدالعلی محمدی را به حالت تعلیق درآورد و هیئت حقیقت‌یاب را در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند به کار گماشت. این هیئت بررسی هایش را به روز شنبه آغاز کرد. آقای عثمانی از ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم، ما البته یک فشرده نظریات خود را هم زمیمه به اونا میرسانیم. امیدوار هستیم که نظریات ما را به صورت دقیق مطالعه کرده و به خاطر از اینکه حاکمیت قانون تحقق یافته باشد در افغانستان طبق ازا عمل کنم.
این عضو هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم نامه شهرک هوشمند همچنان اطمینان می‌دهد که بدور از هر گونه مصلحت حقایق را با مردم شریک می‌سازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اختلافات میان دو گروه طالبان که پس از نشر خبر مرگ رهبرشان از هم جدا شدند، با گذشت هر روز در حال افزایش است و حالا گمان می رود که حملات گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور بالای گروه دیگرشان به رهبری محمد رسول شدت گرفته است. از سوی دیگر، برخی از اعضای خانواده ملا محمد عمر، رهبر سابق طالبان، یک بار دیگر مخالفت خود را با رهبری اختر محمد منصور اعلان کردند. تحولات اخیر در همین مورد را در گزارش از فرشته نگاه می‌شنوید.
و به نظر می رسد که اختلافات میان گروه طالبان که اخیراً از هم جدا شدند رو به افزایش است. اخیراً درگیری های شدید میان این دو گروه در ولایت زابل رخ داد. همچنان گفته می شود که خانواده ملا محمد عمر که از اول هم مخالف رهبری ملا اختر محمد منصور بودند، یک بار دیگر مخالفتشان را با این رهبر تازه اعلام شده طالبان ابراز کرده است. ملا عبدالمنان نیازی معاون ملا رسول رهبر یکی از گروه های انشابی طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این خانواده ملا عمر به خاطر جلوگیری از اختلافات میان رهبران طالب رهبری ملا اختر محمد منصور را تایید کرده بود.
محمد یعقوب شده امیر المؤمنین زیدی و ملا عبدالمنان اخوان شده امیر المؤمنین ورور دی.
ملا یعقوب که فرزند ملا عمر است و ملا منان که برادر ملا عمر می باشد، هر دو از اول هم با رهبری ملا اختر محمد منصور مخالفت داشتند، اما به نیتی که جلوه جنگ های داخلی را بگیرند او را تایید کردند. اما ملا اختر منصور به گفته های آنها گوش نداد و از همین رو آنها یک بار دیگر از وی جدا شدند.
از سوی دیگر در یک نوار صوتی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است، در آن عبدالرؤوف یکی از اعضای شورای کوئته در خطبه جمعه گذشته مشروعیت رهبری ملا اختر محمد منصور را زیر سوال برده و گفته است
تا زمانی که تمام گروه های طالبان متحد نشوند من از کسی بیعت نمی کنم. من به هیچ یکی از گروه های دخیل مربوط نیستم.
وی جنگ داخلی میان گروه های طالبان را محکوم کرده و گفت که این جنگ ها جواز شرعی ندارد. گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول ادعا می کند که گروه مخالف آنها در زابل موجب کشته شدن افراد ملکی به خصوص زنها و اطفال شده است. در امین حال گل اسلام سیال سخنگوی ولی زابل نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که طرفداران ملا رسول در درگیری های اخیر این ولایت کشته و زخمی شدند.
دو هفته پیش در ولسوالی های خاک افغان دای چوپان و ارغنداب بین هر دو گروه طالبان درگیری شدید صورت گرفت که در نتیجه به جنگجویان طرفدار ملا رسول تلفات سنگین وارد شد. مهمات آنها گرفته شد و از آن به بعد هم این رویداد یکونیم روز دیگر تکرار گردید.
از سوی دیگر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان میگوید برخی از قماندان های طرفدار ملا اختر محمد منصور میخواهند که بالای طرفداران گروه ملا رسول در فرا و هرات هم اگر حضور قوی داشته باشند عمله کنند. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در صحبت با این روزنامه این همه را اتهامات و تبلیغات بر ضد گروه طالبان خوانده است. ذبیح مجاهد گفته است که پلان کدام عملیات را ندارند. طالبان به رهبری ملا منصور پیش از این هم اختلافات داخلی این گروه را زیاد مهم جلوه نداده است. سوال اینجاست که چرا پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر سابق طالبان رهبران این گروه روی رهبری با هم دیگر مخالفت کردند و این اختلافات موجب تقسیم شدن این گروه شد؟ پاسخ این را از نظر محمد مطمئن یکی از طالبان سابق که اکنون در کابل است میشنویم که میگوید
او ده این شب خبر مش خدا در افغانستان که وسیر را در
مسئله تقسیم طالبان آنقدر هم بزرگ نیست که رسانه ها آن را مطرح کردند. این همه تلاش های همسایه های ماست که نمیخوان روند صلح نتیجه مثبت داشته باشد.
آقای مطمئن همچنان ادعا می کند که کشورهای همسایه به خواست مقامات افغان به خاطر تضعیف گروه طالبان اختلافات میان این گروه را دامن زدند. و تأکید کرد که تقسیم و اختلافات میان طالبان می تواند روند صلح را با مشکلات دچار سازد. حکومت افغانستان نیز گفته است که یگانه خطر تقسیم طالبان مشکلات در راه مذاکرات صلح است.
گزارش بود در مورد افزایش اختلافات در صفوف طالبان. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان به منظور جلوگیری از فعالیت های تخریبی در پوهنتون های این کشور می خواهد بررسی های گسترده ای را انجام بدهد. این اقدامات پس از آن صورت می گیرد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفت که حزب تحریر در مراکز اکادمیک فعالیت دارد. در این حال شماری از محصلان پوهنتون کابل میگویند که در برخی موارد حلقات دست به تبلیغات داده و تلاش میکنند تا محصلین را تحریک نمایند. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش میدهد.
اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان وزارت تحصیلات عالی این کشور را واداشت تا به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تخریبی در پوهنتون‌ها بررسی را آغاز کند. اختر محمد عبیر مسئول نشرات این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که جلوگیری از فعالیت‌های حلقات مخرب در پوهنتون‌های افغانستان یک امر حتمی است. وی گفت که بررسی ها در پوهنتون ننگرهار درباره فعالیت گروه های مخالف مسلح ادامه داشته و در پوهنتون های دیگر نیز آغاز می شود.
وزارت تحصیلات عالی تصمیم دارد که تحقیق خود ادامه بده و اگر کسان دیگر هم شناسایی شوند که با هم چه حرکات دست دارند و اینا تصمیم دارند که این حرکات ضد اکادمیک را اندازی کنند، اونا هم دستگیر خواهند شد.
نگرانی ها پس از آن از فعالیت گروه های تخریبی در پوهنتون ها و مراکز اکادمیک افزایش یافت که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در نشست روز دوشنبه شورای وزیران گفت که گروه حزب التحریر در مراکز علمی و ملکی فعالیت های گسترده دارد. آقای عبدالله گفته است که حزب التحریر بخش غیررسمی و ملکی گروه های تروریستی بوده که جوانان را تشویق به انجام فعالیت های تروریستی می کند. همچنان چند روز پیش ریاست عمومی امنیت ملی 27 تن از محصلان را به اتهام داشتن روابط با گروه‌های تروریستی در پوهنتون ننگرهار بازداشت کرد. این محصلان در جریان تظاهرات در شهر جلال‌آباد بیرق‌های داعش، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و طالبان مسلح را برافراشته بودند. از سوی هم شماری از محصلان در لیلی پوهنتون کابل شکایت میکنند که برخی از حلقات سیاسی و حتی شماری از مقامات دولتی تلاش دارند به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیشان از محصلان استفاده کنند. برهان الدین خلیق و عبدالحنان یوسف زی دو تن از این محصلین در مورد به رادیو آزادی چنین میگویند:
احزاب مختلف در این محرم میجه کار کرده میشه که افراد دارن که داخل لیلیه بکنن، میخوان که با یک سیستم دامن نظام را برهم بزنن و به امنه را بین دانشجویان لیلیه و محصلین ایجاد بکنن که بالاخره اونا به نفع خود بازی سیاسی خود را ایجاد بکنن، اما خوشبختانه که چنین یک کار نشد.
با باور این محصلان، هرچند همچو فعالیت ها در مقایسه با پوهنتون های ولایات در پوهنتون کابل کمتر دیده می شود، اما تاکید می کنند که گاه گاه در برابر آموزش های آنان صد واقع شده و حتی در برخی موارد برخورد های فیزیکی و چالش های را نیز به میان آورده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
سلامندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را تحت عنوان رهبران افغان برای توقف مهاجرت های دست جمعی از افغانستان تلاش میکنند نشر کرده است. این روزنامه می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته از یک جمعیت افراد جوان خواست تا دست به مهاجرت های دست جمعی نزنند. به نوشته نیویورک تایمز، آقای غنی این تقاضا را با وجود افزایش ناامنی و مشکل اقتصادی در کشور مطرح کرده است. این روزنامه به نقل از رئیس جمهور غنی می نویسد: دروازه های غرب برای ما بستن، سرنوشت ما در افغانستان گره خورده و احترام ما در این کشور است. نیویورک تایمز در بخشی از این مطلب از یک مستری کنار سرک در کابل به نام محمد عباس نیز نقل کرده که گفته است آنها چگونه درد ما را درک می کنند. روزنامه می نویسد عباس 19 ساله به ایران رفته بود و ماه گذشته از سرحد با ترکیه بازگشت. وی می خواست که به نروژ برود، زیرا به نوشته روزنامه این جوان افغان شنیده بود که در آن کشور فرصت های کاری موجودند. تلاش های رهبران افغان برای جلوگیری از مهاجرت های جوانان از افغانستان در حال است که نیویورک تایمز می نویسد دو فرزند آقای غنی در امریکا زندگی می کنند، خانواده های معاونین وی در ترکیه و ایران بسر می برند، خانواده عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در هند زندگی می نماید و به همین ترتیب خانواده های وزیران کابینه حکومت، معینان، مشاورین ریاست جمهوری و حتی خانواده های رؤسای ادارات در بیرون از این کشور بسر می برند. نیویورک تایمز از یک مقام ارشد نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی نقل کرده است که میگوید این حقیقت این کشور است که برای دهها بزرگترین بخش پناهندگان را در جهان داشته است. روزنامه در ادامه می نویسد که حکومت آقای غنی برای برگشتاندن افغانهایی که درخواستهای پناهندگیشان پذیرفتن نمی شود از سوی کشورهای کمک کننده تحت فشار قرار دارد. نیویورک تایمز همچنان نوشته است که توافقات قبلی با این کشورها رئیس جمهور افغانستان را مکلف می سازد که چنین کار را انجام بدهد. و مجله دیپلمات یک مقاله را در مورد افغانستان زیر عنوان آیا قزاقستان تغییر دهنده بازی در افغانستان خواهد بود نشر کرده است. در این مقاله آمده است که در جریان مسافرت هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان به قزاقستان دو کشور قرارداد خریداری گندم را نیز امضا کردند. در مقاله به نقل از محمد اشرف غنی آمده است که قزاقستان یک کشور بزرگ تولید کننده گندم در منطقه است و افغانستان می خواهد تا برای 5 سال از آن کشور گندم وارد نماید. این مجله در ادامه می نویسد با آن که قزاقستان در پروژه های بزرگ در منطقه مانند پایپلاین گاز تاپی یا کاسا 1000 سهم ندارد، اما قزاقستان نسبت به دیگر کشورهای منطقه از اقتصاد بهتر برخوردار است. در مقاله آمده است که قزاقستان با فروش فولاد و گندم بالای افغانستان عواید زیاد به دست نخواهد آورد، اما این کار نقش قزاقستان را به عنوان قدرت اقتصادی در منطقه تقویت میکند. مجله دیپلمات می نویسد که یکی از اهداف رئیس جمهور افغانستان در راستای تقویت روابط با قزاقستان این خواهد بود که به باور نویسنده مقاله روابط افغانستان با پاکستان خراب شده است. در این مقاله همچنان آمده است که مقامها و تاجران افغان در زمینه واردات مواد خوراکی و ساختمانی قزاقستان و ازبکستان را نسبت به پاکستان ترجیح می دهند. مجله دیپلمات در اخیر می نویسد اشرف غنی در جریان سفر به قزاقستان در مورد مسائل امنیتی نیز صحبت کرد و گفت که تندروی و افراطیت یک مشکل منطقوی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هنوز هم 3 میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارند. به اساس معلومات منابع مسئول، عدم دسترسی به تعلیم و تربیه، اعتیاد به مواد مخدر، بی سرپرستی، آغشته بودن به جرایم و موارد دیگر از نمونه های خطرات است که در برابر آنان قرار گرفته است. در این مورد احمد حنایش از کابل گزارش میدهد.
روبرو بودن 3 میلیون کودک در معرض خطر در افغانستان از نگرانی های اجتماعی این کشور دانسته می شود که این خطرات بر زندگی آنان سایه افگنده است. از دید نهادهای حقوق بشری، صدها هزار کودک افغان با دلایل مختلف در زیر بار مشکلات و در سایه بدبختی زندگی می کنند. عبدالله هاشمی، رئیس اداره پرورشگاه های افغانستان، در این مورد می گوید قبل از این حدود 6 میلیون کودک در کشور در معرض خطر قرار داشت، اما در سالهای اخیر به 50% آن رسیدگی صورت گرفته است.
بیش از 6 میلیون اطفال در معرض خطر در افغانستان بود. تا فعلا برای بیشتر از 3 میلیون، بالاتر از 3 میلیون از اطفال معرض خطر زمینه تعلیم و تربیه و زمینه محافظتی برشان فراهم شده. هنوز هم در سر تا سر کشور در حدود 3 میلیون اطفال در معرض خطر وجود دارد.
در این حال شمار زیادی از کودکان در معرض خطر در ولایت پروان زندگی می کنند که از این میان بیش از 100 تن از کودکان بی سرپرست در پرورشگاه این ولایت به سر می برند. یکی از آنان درخواست دارد تا با مشکلاتشان توجه صورت بگیرد.
اسم سید آقف و می خواهیم در چیز کمبوتی هایی که از در خود پرورشگاه ها چیز را کمبوتی ها پوره شود. دیگه مشکلات ها هست که در کلا جای هست، مثلا نابی سیخی نیست و یکم چیزا.
مقامات حکومتی ولایت پروان در این مورد میگویند برای رسیدگی به مشکلات کودکان در معرض خطر اقداماتی را انجام دادند. شاولی شاهد، معاون ولایت پروان که به تازگی در جمعی از این کودکان در پرورشگاه پروان حضور یافته بود، گفت
در مربوطات وزارت محترم معارف اطفال بیشمار را در مکاتب جذب کردیم، تحت تعلیم و تربیت قرار دارند. مؤسسات همکار در شبکه های سیپن یا محافظت اطفال با ریاست های محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در محافظت و مراقبت و رسیدگی به حقوق اطفال اینها کارهای بسزای انجام دادند. مسئولین هم به خاطر رسیدن به حقوق اطفال کارهای را انجام دادند.
آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند از آنجایی که آینده هر مملکت به کودکان و نوجوانان آن تعلق می‌گیرد، باید در مورد سرنوشت و آینده اطفال توجه لازم صورت بگیرد. اما به نظر می‌رسد به گفته این آگاهان که تصویر آینده از این رهگذر چندان روشن و امیدوار کننده نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
لوای اول اردوی ملی در ولایت فاریاب میگوید که یک هلیکوپتر اردوی ملی پس از نشست اضطراری در منطقه تحت کنترل طالبان در این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. قرار است قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نتایج بررسی‌هایشان را در مورد حمله هوایی بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز اعلام کند. هیئت حقیقت‌یاب در مورد تفاهم‌نامه شهرک هوشمند از ریاست جمهوری افغانستان می‌خواهد تا در مطابقت با نتایج بررسی‌ها و نظریاتش در این باره عمل کند. مقامات ترکیه می‌گویند که رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور آمریکا بارک اوباما در مورد ضرورت کاهش تشنج در رابطه با سقوط دادن طیاره جت روسیه توافق نمودند. اول رئیس جمهور امریکا گفته است که امریکا و فرانسه در مبارزه علیه تروریسم با هم متحدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. رئیس جمهور روسیه سقوط دادن جت جنگی کشورش توسط ترکیه را جنایت توصیف کرده است. مسکو میگوید این جت هیچگاه از حریم هوایی سوریه بیرون نشده است. مسکو همچنان ادعای ترکیه را که گویا این جت حریم هواییش را نقض کرده از پشت خنجر زدن توصیف کرده است. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
سقوط دادن جت جنگی روسیه جنایت است و مسکو هیچگاه این گونه جنایات را تحمل کردن نمی تواند. این سخن را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آن ابراز کرد که جت‌های جنگی ترکیه یک جت جنگی روسیه را سقوط دادند. ترکیه می گوید این جت حریم هواییش را نقض کرد، اما روسیه نمی پذیرد. رئیس جمهور پوتین می گوید که این جت از سرحد ترکیه 4 کیلومتر فاصله داشت. پوتین هنگام دیدار با پادشاه اردن در شهر سوچی این اقدام ترکیه را محکوم کرد و گفت که همدستان تروریستان به روسیه از پشت خنجر زدند. رویداد غم‌انگیز امروز روی روابط روسیه و ترکیه تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. اما رئیس جمهور ترکیه دفاع از سرحدات ترکیه را حقشان می داند. رجب طیب اردوغان در این باره گفت: علت این که بدترین حوادث در ارتباط با سوریه در گذشته صورت نگرفته خونسردی ترکیه است. هیچ کس نباید شک داشته باشد. ما تلاش عظمی خود را انجام دادیم تا از پیش آمدن چنین حوادث با روسیه جلوگیری شود. اما همه باید به حق ترکیه برای دفاع از سرحداتش احترام کنند. رئیس جمهور امریکا هم به پشتیبانی از ترکیه پرداخت و گفت که ترکیه حق دارد تا از قلمرو و حریم هواییش دفاع کند. بارک اوباما این سخن را نوقت دیروز در یک نشست خبری مشترک با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن ابراز کرد. ترکیه مانند هر کشور حق دارد تا از خاک و حریم هواییش دفاع کند. من فکر می کنم همکنون این برای ما بسیار مهم است تا اطمینان حاصل کنیم که روسها و ترکها با همدیگر گفتگو می کنند، دقیقا آنچه را اتفاق افتاده در می یابند و تدابیر را برای جلوگیری از افزایش تنشها روی دست می گیرند. پیش از این استیو وارن یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود حادثه سقوط جت در سرحد اتفاق افتاده، اما افزوده بود که این را تایید کردن نمیتواند که جت روسی واقعا حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است یا نه. وارن این را پذیرفته است که پیلوت‌های ترکی 10 بار به جت روسی هشدار دادند، اما به گفته او پیلوت‌های روسی اعتنا نکردند.
سفیران 28 کشور عضو ناتو بنابر درخواست ترکیه دیروز در بروکسل برای بحث در این مورد نشست فوق العاده را برگزار کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از این نشست هنگام صحبت با خبرنگاران همبستگیشان را با ترکیه اعلام کرد و افزود که از تمامیت ارضی این کشور پشتیبانی می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن جاوید حسنزاده میزبان برنامه در جستجوی انصاف است.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه امروز در جستجوی انصاف میشنوید که رئیس شورای منتخب معلمین حوزه هفتم با تماس به برنامه شکایت میکند که وزارت معارف در قسمت امتیازات و مشکلات معلمین توجه ندارد و سوی دیگر موکول معلمین نیز وضع میگردد. احمد حسین محمدی که خود را رئیس شورای منتخب معلمین حوزه هفتم معرفی میکند و در این حال معلم برحال در مکتب مهرآبادین است، میگوید معلمین مکاتب مربوط به این حوزه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
مثل من محمد حسین محمدی، استاد برحال لیسیال مهرآبادین و رئیس شورای منتخب معلمین حوزه هفته تعلیم هستم. اخیراً مکتوب متحد المال مواصلت کرده است که موکولات معلمین در ایام زمستان و رخصتی های تابستانی وضع شود، در حالی که در گذشته چنین نبوده که موجب دلسردی معلمین گردیده است. عدم پرداخت امتیازات تفاوت ارزیابی معلمین در سال 1392 الا 1393 ارتقای قدم کرده است. تعداد زیادی از معلمین در بست مربوطشان از قدم باز ماندند. عدم پرداخت امتیازات ارزیابی معلمین ما که در سال 1392 الی 1393 بوده و ساعت درسی ما بود که جریان ساعت‌های درسی ما زیادتر بود، حتی 28 ساعت و 27 ساعت بود، دوره گفتن کم میکنیم، هم کم نکردن و تضییع نمرات رهایشی بود که برای معلمین ما گفته بودن، وعده کرده بودن که میتیم، او را هم ندادن و دیگه هم موکولات معلمین ما در ایام زمستان و روزهای پنجشنبه را موکولات معلمین ما را ندادن و اینمی را مکتب و حوزه ما را بسیار به تکلیف ساخت تا از مشکلات دنیا وزارت معارف یک پروگرام بگیرن تا که موضوع به بسیار مخبت حل شود. گرچه استادای ما در مکتب اول مکتب خودم کلیسیالی میرابودین است، استادای ما امتحان هم میگرفتن و بسیار محبت و برشان گفتیم که امتحان بگیرین، دیگه مکاتبای ما همه می کارا داشتن، گفتیم ما صداهایتان به مقامات میرسانیم، از مقامات معاف طلبتان هستیم.
حالا فعلا استادای شما مشخصا در قسمت معاشات و پرداخت موکولات گپاشون آیا با صورت مسلسل و درست اقدام صورت میگیره یا نه؟
روزای پنجشنبه را موکولات ما را مد نظر نگرفتن و پیش از این ما پیشنهاد کرده بودیم که در 20 روپه بود 30 روپه شد موکولات ما، حالا میخواین که زمستان موکولات ما را مکمل بگردانند که بیخی خلاف قانون و مقررات لایحه معارف.
پس معلمین شما بیشتر چی تقاضا دارن از وزارت معارف؟ میخوان که چگونه به مشکلشان رسیدگی شود؟
امی ماکولات ما را مسئله چیزی که در زمان سابق بود مطابق قانون سابق امی چیز بود که از مامورین مبرا بدن، باید مبرا شویم و دیگه در پالی از این مسئله ابقای ما باید از بین بره و روزای پنجشنبه ما ماکولات کسوره بتن و در ایام زمستانی اگر رخصتی اومد ما رخصتی خود ما نمیگیریم، از طرف دولت رخصت داده میشه، یک نفر که خودش رخصت میده دیگه او حق ما سرزو نمیشه.
حالا فعلا در مربوطات حوزه خودتان چند مکتب است؟
ما در مکتب در حوزه هفت تعلیمی در حدود 26 مکتب داریم. در حدود 26 مکتب 2445 نفر معلمین داریم که رئیسشان در راست خودم قرار دارم.
این مسئله را شما با مقامات معارف در میان گذاشتین، اونا براتون جواب چی گفته؟ تا فعلا موضوع رو مطرح کردین مشکلاتتان؟
این موضوع ما تقریبا یک هفته پیشتر به همراه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری هم ایرا پیشنهاد کردیم. بر ما وعده دادن که شورای وزیران روی زمین موضوع دینمی هفته سرش کار میکنیم، لکن تا بار کلام پروگرامشان معلوم نشده. خاص ما از وزارت معارف ایست که امی مشکلات های معلمین ما را مد نظر بگیرن و مشکلات هایشان بر حق است، حق و حقیقتشان است، باید مشکلات هایشان را مد نظر بگیرن و مشکلات هایشان را رفع کنن و زمینه آموزش و تعلیم و تربیت را بر ما مساعد بسازن.
ما مشکل احمد حسین محمدی را که به نمایندگی از معلمین حوزه هفتم تعلیمی با برنامه تماس گرفته بود با مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین میگوید؟
در قسمت ماکولات مامورین
در سال 1393 یک مکتوبی از وزارت محترم مالیه به وزارت معارف آمده و در اونجا تذکر رفته که معاش در برابر کار بالقوه، بنابر این در روزایی که معلم صاحبا حضور ندارن مثل رخصتی های زمستانی مستحق ماکول شناخته نمیشن. از سال 1393 تا اکنون نامه های زیاد بین وزارت معارف و بخش های مختلف دولت افغانستان مثل وزارت مالیه، مثل ریاست جمهوری رد و بدل شده تا ای که اینمی قانون چی شود، دوباره امی مکتوب دوباره برگشت کنه و معلمین از محق ماکولشان محروم نشن، حداقل ماکولی که در رخصتی هست. ولی متاسفانه تلاش های وزارت معارف تا هنوز نتیجه نداده، منتها هنوز هم تلاش ها ادامه داره برای ای که دوباره مبست ماکول معلم صاحبا حل شود. یعنی ما تلاش داریم قناعت بتیم وزارت محترم مالیه و رهبری محترم حکومت وحدت ملی را که دوباره بست ماکولات در ایام رخصتی دوباره برای معلم صاحبا بپردازند. در مورد نمرات زمین در امی سالی که در آستانه پایانش قرار داریم، در حدود 3000 نمره زمین بر استادای محترم توزیع شده. ولی یک مسئله که در ما حتی تلاش داشتیم که در حدود 20000 نمره زمین برای معلم صاحبا توزیع شود، منتها یک مشکل تکنیکی وجود داره که معلم صاحبا اکثرا توان ایجاد یا ساختن خانه های خود ندارن. وزارت معارف با وزارت شهرسازی در حال گفتگو هست و حتی با کشورهای خارجی در حال گفتگو، سمایت کننده های کشورهای خارجی، که یک مقدار وجوه مالی را جلب کنه که شهرک های معلمین ساخته شود. از طرف دیگر حتی برای توزیع نمرات خالیش هم یک مقدار همکاری های تخنیکی وزارت محترم شهرسازی نیاز است. یعنی اونا باید اگر نمره هم داده میشه، این نمره باید در درون یک نقشه یک شهرک داده شود. یعنی هر شهرکی که توزیع میشه پیش از او باید به عنوان یک شهرک مدرن نقشه کشی شود، مسئله آبش، برقش، مسئله سرکاش، این مسائل کانالیزاسیونش، این مسائلش باید مشخص شود. اینا مسائلی است که یک مقدار در روند توزیع نمرات تاخیر آورده.
یعنی شما در کل در جستجوی حل مشکلات معلمین هستین و اونا اطمینان داشته باشن که وزارت معارف این مسئله را تعقیب میکنه و در جستجوی حل مشکل معلمین است؟
دقیقا ما کاملا در صف معلمین هستیم و تلاش مایی است که سهولت های بیشتر برای معلم صاحبا ایجاد شود و حتی در مورد ساعت درسی هم اگر چه نرم مشخص وجود داره، اما در جایی که فشار هست دلیلش ایست که ما بست کم داریم. در امی سال هیچ، ما در حال که هر سال 20000 بس ضرورت داریم، ولی در این سال برای ما هیچ بس وزارت محترم مالیه ندادن. در سالهای قبل هم 5000 دادن، در سال قبلش 10000 بس دادن. با او خاطر هرگاه مشکل بس ها حل شود بدون شک این مسائل به حساب محجم سو اینا هم کم میشن و در این موارد است که کار شده رایست. حتی روی قانون رتب معاش ها امون رقمی که معلم صاحب ها میخواستن کار شده رایست و امیدوار هستیم که ما موفق شویم که همه حداقل این مشکلات برش یک مقدار رای حل پیدا بکنیم تا معلم صاحب های ما در شرایط بهتر زندگی کنن، در شرایط بهتر تدریس بکنن و حقی از اونا خدای نخواسته تلف نشه.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که براتون تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکلی دارید با این شماره تماس بگیرید تا برای دریافت راه حل مشکلتان شما را نیز کمک کنیم. 0729 829 013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه پیام های شما را نشر می نماییم و امید می کنیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای ظریف نظر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده ملا محمد هستم از ولسوالی دیسلای ولایت بغلان. چند مرحله از طریق اراده شما من نشه ساختم که سمی سال جاری در ماهی آخری جوزا بوده بسیار سیلی خطرناکی داری و در ما فرازی هسته که طریق تقریبا 2000 خانه ما زندگی میکنیم زمین و باغ و گپای ما را برد. هرچی که داد زدیم از طریق دولت و یا کلام مؤسسه ای که زرخ بود در ما مردم کدام همکاری و کمک نشده، ولی فعلا از دیگه همکاری ما تیر این یک ماه دو ماه سه ماه زمستان بزگرده، پس یعنی بهار که شد خوابی که از این درها فرازیر میشه سری خانه مردم زمین مردم همه در خرابی و تبایی دولت یا از طریق کلام مؤسسه خیریه که به اصطلاح اگر بشر دوست هستن مسلمان دوست هستن سیل برد ما مردم جور کنه که مردمی که زندگی کنه. اگر
دکتر صاحب دائم کاکل رئیس کمیسیون ملی مبارزه با حوادث، اگر مردم دچار مشکلات شود از خاطر سیلاب ها یا از خاطر برفباری ها چه قسمی میتونن به شما مراجعه بکنند؟
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من برشان برای شما میگم 020-21-04-55-9. با تکرار میکنم 020-21-04-55-9. این همین نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
بله سلام علیکم، ولایت قندوز از قلعه‌دار می باشم. ما مردم ایدسی طالب عذاب هستیم. ما مردم در منطقه ما مردم کلینیک نیست، هیچ سرک نمانده، کلیش خراب کرده، پلچکا نمانده، خراب کرده. ما مردم ایدسی طالب دیسی با عذاب هستیم. دوای سر روزی زمستان آمده رویس دیگه ما مردم نمیمونه در کلینیک براییم. کلینیک نیست در کلینیک، در کلینیک که میریم مریضی خدا در کلینیک میبریم. میگه که برو سیاسری مرد مریضی سیاسر بیایا و مریضی مرد بیا مریضی سیاسر نبیایا. ما مردم نمیمونه که در کلینیک براییم درد خدا مالیجه کنیم. چیزی که دوایی که در کلینیک میایا او را بایی طالبا بای زخمای خود مالیجه میکنه. ما مردم غریب غربت نمیمونه که در کلینیک برایم. چرا دا مردم قلعه‌دار و دا مردم قلعه‌دار هیچ حکومت رسی نمیکنه؟ ما مردم ایدسی طالب چورو چپا و بیخی به عذاب هستیم. شش مطال دای ما مردم هیچ حکومت رسی نکده در منطقه قلعه‌دار.
گلبامه هستیم از ولایت تخار به تماس گرفتیم. ایدسی اربکی هستم. ما مردم جا روز نداریم. سرک ما خراب است. نه مریض به شفاخانه رسن نمیتونیم. ما از طرف رستور همی تقاضای ما است که همی سرک ما همی اربکی ها رسن چکن. ایدسی اربکی ها نه ما مردم روز داریم نیستیم خواب به تکلیف هستیم.
اسمم گلاغاز از ولایت هرات در پانتون پکتیا 15-10 میخوانیم. در این پانتون که از ظلم و استبداد به حوض خود رسیده هیت لایحه های جدیدی که آمده قابل تطبیق نیست. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخوایم بخصوص از وزارت تحصیلات عالی که این مشکلات مسئولین ولایت پکتیا رسیدگی کنه.
بدون تبصره.
بله سلام علیکم، ما جواد هستم از ولایت غزنی. تماس گرفتیم راجع به حکومت خود میخواستم صحبتی داشته باشم. اگر رئیس صاحب جمهور ما میگوید که ما ماشه های پولیس ها و نیروهای امنیتی رو پوره کرده نمیتونیم، خواهش ما ای است که جوانان نوجوانان بسیار زیاد شده، از هر فامیل هر خانه یک عسکر جمع کنه تا ای که عسکرای بدون تنخواه و تنخواه کم باشه. و سلام خدا.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
آقای ظریف نظر، من امان الله هستم از ولایت بغلان. خودم دو سال میشه که از دانشگاه فارغ شدم، بیکار هستم. به هر طرف میروم نه کار است نه هیچ کار به دست نمیاره. مثل ما از آن جوان که دارای تحصیلات عالی میباشه و مسلکی جوانای کتر میباشه از بیکاری مجبور شدن به کشورهای اروپایی رفتن و از آران تن دیگه هم از بیکاری در خانه هایشان افتیده هستند.
ما یک تن از معلمین اولسواری قرواغ می باشیم. بخاطر امی امتحان سامعین که هر سال یکی در شاگرد از کجا و بازار جمع می شود به نام سامع پیش ما روان می شود. در صورتی که یک معلم از اول سال تا آخر سال یک شاگرد در گوشش پخت می کنه میگه بالاخره در روز امتحان چهار خواهک می کنه. او شاگردی که در کوچه و بازار میگرده روز خود تر میکنه داخل سال ریاست کردیش معاملگیری شروع میکنه برای ما یک درد سر خلق کرد، هر روز امتحان سامه، ولو که شاگرد پیش ما میاد که الان دجگرش نیست به توازده فارغ میشه.
برادر میترن نخیر معلوم ما داریم از وقتی سریکل و لشوالی گوشپندی برادر میگه که بچه سال سال رفع بیتی بعد مکتب سیاه میکنم، اگر بچه سال رفع نمیده در مکتب سیاه نمیکنم.
این صحبت ما را به رادیو آزادی نشون امتحان صنفای اول تا شش است، یک بچه را شاگرد مکتب صنف چهار است، معلمی در سنه امتحان به اندازه علت خوب کرده در ولایت لوگر هیچ پرسان نیست.
عبدالصبور هستم از ولایت سرپل ولسوالی سوزمقله قریه ملک با تماس شدیم که تقلت سوزمقلت یک قدر مواد مخدر کشت شده استاده که بیخه از عبد زیاد است. هر کس که یک جرب زمین داره مواد مخدر میکاره، اگر صد جرب داره مواد مخدر کوبنار میکاره، بسیار کوبنار زیاد کش شده استاده.
خیلی یک مشکل عادی و داخل ایراد همین گولی های به نام ترانادول آقای ظریف نظر به داخل ایراد داخل عرب و خونه که داخل شید مخصوصا همین دروازه ملک تا دام شهر نگوانی پیاده روا رفت این بچه های گلشته بسات دارم اینا پاکت داری که میفرشم آقای اینا گولی های که ترانادول اینا خود از اینا تریاک اینا این مردم را بیشتر موتاد کرده اینا خاصی میه که اینا را از این بازار سن کنه اینا ممنی کنه اینا 100 میلی ترانادول اینا تریاک داره وزارت ساعت همه زنگ زنید بگید کنی که گولی ها که هست اینا را داخل بازار گم کنن اینا گمرک ها را اجازه ندن با گمرک ها که اجازه میدن اینا را میارن داخل میکنن به داخل بیکنه نباشه داخل دو خونه داخل بساطا باید خصوصا این بچه ها خوشتالی هدن دروازی ملک در شهر نه بساطا هشتی هم خلاص هم خلاص خالص شیخ میکشن گوری ترنادول ترنادول ترنادول.
من از وزارت مهاجرت افغانستان تقاضا دارم که حوزه مرز هران را بررسی کنید که حوزه مرز خیلی خراب است که روز 5000 نفر به طرف هران انتقال میتید.
بیادر جان از زندان پلیس خیر تماس هستم، اینجا تخفیفارم بر ما بند کرده، پرمانارم بند کرده، 4.5 سال ما نشکیل سپاری کردیم، 10 سال قید من سید و 10 سال قید 4 سال تخفیف دادیم مره یک وقت ما نمانده اشرفانی پرمان تخفیب چی درمیته اینجا صادر نمیشه ما نمیته.
سلام علیکم، سلامت هستم از ولایت فرا ولسوالی اناردره قریه زکن. در قریه ما از بخش ساعت آمه بسیار ضعیف هست و این ساعت آمه بررسی ندارد، یک دوا فروش هست اینا دیتا دوا خانه وا کرده مریض میبینه معاونه میکنه بدونی که کدام تکلیف مریض بفهمه از پیش خود دوا میده، یعنی دسکای آورده نمیفهمه، هیچ استعمال دسکار نمیفهمه، از مردم پول میگره، هیچ اصلا هم نرسنگی هم نخوانده که مثلا یک رشته نرسنگی بخونه یا کمک اولی بخونه. من از دولت تقاضا میکنم و از ساعت هم فرا که از اینا معلومات بده تا بیاید در قریه زیکن ولسوالی اناردره اقدامات خدا جدا آغاز نماید.
من یک تن شهروندان کابل هستم، راجع به می شهرک دی سبز که می گرد هوشمند لحاظ خدا بگو کم دمی رادیوها دمی تلویزیونها کم شهرک هوشمند بگو، بلیاز خدا بلیاز گوری پدر و مادرتان بگو بیدر جان ما رو به کفر واز نکن، چهار دانه بیلر آشغال است به سرکو پور است بیدر سر کنه کس نیست که ببره سرکو یک دین یک سا باران میکنه بیدر کشتی کار است شهرک هوشمند تو است کجا میسازیم.
بدون تبصره
ولایت ایرات ولسوالی کشک کنه صحبت میکنم، ولسوالی کشک کنه بارش بشه و کسی مریض خود برده نمیتونه تا به کلینیک، به کلینیک اینکه ببریم اون جگه دکتره با سیروما را میبره به داخل دواخانه خود خود میگذاره داله ما میپروشه پیچکاری همیتا و شربت همیتا با ما یک گولی نمیده از کلینیک شه سیروم که هست ما میگیم و برداری برای خوار و غریب هست چرا ایتو میکنیم میگه برو مقام بالا گردن ما دیگه دکتر نیه، یک دکتر سنتی که او کار سنتی خور باید بکنه، او یک مریض به مریضی از او چی میفهمه که چی مشکل داره ای اصلا به مریضی از این نمیفهمه، او کار سنتی میکنه، یک نفری گارد او باید گارد خور بکنه اهمیت خور دیشته باشه، این یا این جگه مریض ارسه میکنه ای کجا تحصیل کرده کجا درس خونده بلیاز خدا همی گاف براتونیم به مقام بالا بیاد. ما دیشب را دور گوش میکردم و جناب وکیل صاحب یک رقمی صحبت میکرد تو خو بیا کلینیک کشک کنر سای کو
چهار تا کلینیک از بیازی کلینیکا خبر بگیرین دیگا نمیشه چی رقم دولت دیره نین دیگا کلینیک یعنی داکتر یعنی سرطبیب هیچ مرگم نیه.
سلام میکنم به تمام کارکنان رادیو آزادی. من حق دوست از ولایت غور میباشم. پیامم برای عالمهای سوی آخر زبان است. ای عالمهایی که شما بر سطح سیاست ها هستین، این پیامم برای شما هست. یک سری عالمها گروه داعش را برحق میدونند، یک سری عالمها گروه طالب را برحق میدونند، یک سری عالمها دولت را برحق میدونند، یک سری عالمها شیعه هستند، یک سری عالمها بردار مذهب و گروه دیگه هستند. قرآن یکی، خدا یکی، پیغمبر یکی. این همه حزب و گروه چی میکنند بین ما؟ امروز ملاهای سوی آخر زمان در بین ما هستند. این همه حزب چی کار میکنین؟ اگر به علمیت خودتون مینازین، شیطان عالمی بود که بر سطح ملائکه تبلیغ میکرد، اما به یک اشتباه او را پروردگار عالم از درگاه خود دور کرد. شما هم به علم خودتون ننازین، به عمل خودتون بنازین که عمل شما چی هست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شبستان خاطران دیگر نجای جلوه ی زوق وصال تو، زاندم که پی بر راز نهان تو بردم، زاندم که پی بر راز نهان تو بردم، کابوس خواب راحتم هر شب خیال توست، رفتی دگر میا که در این دل نجای توست، رفتی دگر میا که در این دل نجای توست، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. ز پرتو پندار تابناک نور چراغ خلوت اندیشم شوی، میخواستم چو مرغ سبک بال آرزو، میخواستم چو مرغ سبک بال آرزو، تا آخرین دیار خدا همرهم روی، اکنون بخش گریم و بر آرزوی خش، اکنون بخش گریم و بر آرزوی خش، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. باشن اشعار دلکشم دیگر نتابد اختر چشمان مست تو گردید چهرت به غبار گناه نهان گردید چهرت به غبار گناه نهان خاموش گشت شمع محبت به دست تو خاموش گشت شمع محبت به دست